این رادیو فرداست.
7:30 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم و 5 بامداد به وقت پراگ جایی که ما هستیم. پیش از اینکه نیمه دوم صبحانه با خبر صبح جمعه رو آغاز بکنیم، ادامه بدیم در واقع، از شما دعوت میکنم ابتدا سری بزنیم به خبرها با همکارم مراد ویسی که باز هم به استدیوی خبر اومده تا ما رو در جریان خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام مجدد. پنتاگون میگوید 2 هواپیمای سوخوی ایرانی به سوی 1 هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در خلیج فارس شلیک کرده‌اند. مخالفان بشار اسد میگویند در مذاکرات تعیین شورای رهبری جدید در دوحه قطر به پیشرفت‌های دست یافته‌اند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا ابراز امیدواری کرد که باراک اوباما در دور دوم ریاست جمهوری خود بر مشکلات داخلی آمریکا تمرکز کند. باراک اوباما امروز جمعه درباره اوضاع اقتصادی آمریکا بیانیه‌ای صادر خواهد کرد. کنگره حزب کمونیست چین آغاز به کار کرد. ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از فروردین ماه آغاز می شود. رؤسای جمهوری روسیه و اسرائیل در مسکو دیدار کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به زودی به میانمار می رود. گزارشگران بدون مرز خواستار روشن شدن وضعیت فردی به نام ستار بهشتی شدند که گفته شده در ایران در هنگام بازجویی کشته شده. ده‌ها سرباز ارتش سوریه و مخالفان مسلح روز پنجشنبه در درگیری کشته شدند. رئیس جمهوری افغانستان و نخست وزیر ترکیه در مجمع دموکراسی در اندونزی از ساختار شورای امنیت انتقاد کردند. محمود احمد نژاد نیز در این نشست گفت جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. سازمان دیدبان حقوق بشر از بحرین خواست حکم سلب تابعیت 31 نفر از اتباع خود را لغو کند.
متشکرم مراد ویسی و آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اشخاص و نهادهایی را در ایران مشمول تحریم‌های تازه قرار داد. این تحریم‌ها به دلیل اعمال محدودیت علیه جریان آزاد اطلاعات و سانسور برقرار شده. شاهین بشیری در این باره گزارش میده.
آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه چند مقام ایرانی از جمله رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی فضلی جانشین فرمانده بسیج مستضعفین و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دلیل ایجاد محدودیت‌های اینترنتی و رسانه‌ای اعمال کرده است. تحریم علیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی پس از آن اعمال می شود که به دستور وی اقداماتی در زمینه اختلال در دریافت برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌های بین‌المللی و همچنین محدود کردن دسترسی به اینترنت در ایران صورت گرفت. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن اعلام این تصمیم افزود ایالات متحده مصمم است که مانع ایجاد یک پرده الکترونیکی توسط دولت ایران برای قطع ارتباط ایرانیان با مردم جهان شود. بر اساس اعلان وزارت امور خارجه آمریکا 4 مقام جمهوری اسلامی به دلیل اعمال سانسور و سایر اقداماتی که منجر به ممنوعیت، محدودیت و یا مجازات علیه آزادی بیان و یا تجمع شهروندان ایرانی می شود از سوی این وزارتخانه و همچنین وزارت خزانه داری ایالات متحده تحت تحریم واقع شدند. ویکتوریا نولند ضمن اعلام این خبر اقدام جمهوری اسلامی ایران در برقراری چنین محدودیت‌هایی را تقبیح کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به دلیل بستن نشریات و روانه زندان کردن روزنامه‌نگاران مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته است. 2 شرکت نرم افزاری با اسامی نرم افزار گستر شریف و پیکاسا و مؤسسشان رسول جلیلی نیز به دلیل نظارت بر ترافیک اینترنتی و جلوگیری از دسترسی به فیسبوک، ایبی و یوتیوب در میان تحریم شدگان آمریکا قرار گرفتند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه روز پنجشنبه افزود تعداد بیشماری از فعالان، روزنامه‌نگاران، وکلا، دانشجویان و هنرمندان زندانی شده، مورد شکنجه قرار گرفته، آثارشان سانسور شده و یا به زور از انجام فعالیت‌هایی که در چارچوب حقوق بشری آنها قرار دارد منع شدند. تحریم‌های جدید آمریکا که از آگوست سال جاری میلادی حدود 3 ماه پیش مورد بررسی قرار گرفت و روز پنجشنبه به اجرا درآمد، شهروندان آمریکایی را از انجام هر گونه معامله با اشخاص و سازمان‌های تصریح شده در متن تحریم‌ها منع می‌کند و همچنین مانع سفر اشخاص یاد شده به ایالات متحده می‌شود. در تحریم‌های یاد شده همچنین مرکز پشتیبانی اینترنتی سپاه پاسداران و شرکت ملی نفت ایران به همراه 2 دانشگاه ایران به چشم می‌خورند. بر اساس این تحریم‌ها اموال این اشخاص و سازمان‌ها در آمریکا نیز توقیف خواهد شد.
خب همینطور که هم در خبرهای ما شنیدید و هم در گفتگوی اقتصادی امروزمون، خبرگزاری ایران گزارش دادن که واردات 75 قلم کالا به ایران ممنوع شده. کالایی که شامل موبایل، کامپیوتر، لوازم خانگی، پوشاک، لوازم بهداشتی، شامل صابون و خمیردندان و شوینده دهان و انواع وسایل و ظروف آشپزخانه، انواع ماهی بجز ماهی تون، انواع گل، آب میوه و نوشابه و لوازم آرایشی، انواع لوازم تحریر و موتورسیکلت و بسیاری دیگر رو شامل میشه. فرین آسمی در این باره گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معادن و تجارت به این خبرگزاری گفته که ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت 9 و 10 یعنی کالاهای به گفته او لوکس و غیر ضروری فعلا متوقف شده است. جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، درباره علت چنین ممنوعیتی میگوید:
دلیلش این است که به باور من در صندوق توسعه ملی که همون حساب ذخیره ارزی پیشینه است پول چندانی نمانده است و در نتیجه اینها ارز رو نگه می‌دارن برای خریدهای خاصی که جمهوری اسلامی احتیاج داره.
این کالاها 75 مورد هستند که موبایل، رایانه، لوازم خانگی، پوشاک، لوازم بهداشتی شامل صابون و شوینده دهان، انواع وسایل و ظروف آشپزخانه، انواع ماهی به جز ماهی تون، انواع گل، آب میوه و نوشابه، لوازم بهداشتی و آرایشی و انواع لوازم تحریر و موتورسیکلت را شامل می شود. از جمله کالاهایی که به گفته آقای صافدل با تصمیم دولت فعلا ثبت سفارش نخواهد شد: خودرو، پوشاک، کلیه اقلام کشاورزی، ماشین حساب، لامپ کم مصرف، دیسک و سی دی، باتری و قوه ها و باتری اتومبیل، چرم و پوست دباغی شده، مواد پلیمری، لوله و شیلنگ، تخته فیبری کار شده و مصنوعات آلومینیوم هستند. اما تأثیر ممنوعیت واردات این کالاها بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ جمشید اسدی:
براندخواران واردات رو از طریق دیگری انجام خواهند داد، از طریق حدود 70 اسکله نامرئی و از مرزهای دیگه، و در نتیجه کالای روکس در کشور برای کسانی که پول فراوان در اختیار دارند وجود خواهد داشت، اما به قیمت باز هم بیشتر.
حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معادن و تجارت همچنین گفته که اگرچه موبایل و رایانه و اجزای آن در این فهرست وجود دارد، اما احتمال خروج از این فهرست و دریافت ارز مبادله‌ای برای آنها وجود دارد، زیرا تولید داخلی پاسخگوی نیاز نیست و یا تولید مشابه داخل آن وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، کالاهای اولویت 9 و 10 از جمله کالاهای لوکس و غیر ضروری برای ایران به حساب می‌آیند که دولت بعد از نوسانات ارزی اعلام کرده بود با آنها نه ارز مرجع و نه ارز مرکز مبادلات ارزی اختصاص می‌دهد. در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داده که دولت تصمیم گرفته برای جلوگیری از ارزبری کالاهای لوکس واردات خودرو را موقتاً ممنوع کند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر واردات خودرو سواری در 7 ماه اول امسال به 23321 دستگاه به ارزش 521 میلیون دلار رسیده بود. این تعداد نسبت به زمان مشابه در سال 1390 بیش از 20% رشد داشته و ممنوعیت واردات خودرو در حالی از سوی دولت ابلاغ شده که به دلیل تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران تولید خودرو در این کشور کاهش پیدا کرده است. جمشید اسدی در این باره میگوید:
اتومبیلی هم که تا پیش از این حالا وارد میشد، البته لوکس بود و فقط عده خاصی میتونستن بخرن، باز هم به این علت ارز با مشکل مواجه است و وارد نمیشه. یعنی در حالی که تقاضا برای اتومبیل در کشور بسیار بالاست، عرضه به شدت پایین میاد. این باعث میشود که باز هم قیمت ها برای اتومبیل بیشتر از گذشته افزایش پیدا کنند.
دولت محمود احمدی نژاد بارها به دلیل واردات زیاد و بی‌سابقه از سوی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته بود. به گزارش روز پنجشنبه روزنامه جمهوری اسلامی، پیش از این مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش واردات کالاهای لوکس به ایران را حدود 12 میلیارد دلار در سال اعلام کرده بود.
با خبر امروز روز جمعه رو ادامه میدیم با مرور چند خبر قابل تأمل در حوزه فرهنگ. خبرهایی که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد خبرهای خوبی هستن، به خصوص برای علاقمندان به حوزه هنرهای تجسمی، به ویژه که روز تعطیل هم است و فرصت بسیار خوبی است برای سر زدن به گالری های هنری. مثل هر روز با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه میشیم و صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم آقای قاسم فر و به شنوندگان عزیزم همچنین. امیدوارم که روز تعطیلی که در ایران تعطیلی به همه خوش و خرم بگذره، یک ساعتی شما هم به فرهنگ اختصاص بدن و همونطور که شما گفتین از چند رخداد بسیار زیبای هنری که امروز رخ خواهد داد دیدار.
قبل از هر چیز اجازه بدید آقای سرکوهی، از هفتمین سالروز درگذشت استاد گرافیست برجسته ایران مرتضی ممیز بگیم که امروز قرار هست که در ارتباط با اون احتمالاً برنامه‌های فرهنگی هم در تهران برگزار بشه.
بله، اقدام بسیار خوبی که در مورد آقای مرتضی ممیز شده که خب که از همونطور که گفتیم شاید خلاق‌ترین گرافیست ایرانی بوده، این هستش که سالروز درگذشتش رو با برنامه‌های هنری برگزار می‌کنن هر سال. امسال هم امروز در خانه هنرمندان ایران این مراسم برگزار خواهد شد، چند نمایشگاه افتتاح خواهد شد، کتاب رونمایی خواهد شد و یک وبسایت هم رونمایی خواهد شد. هر سال از یکی از گرافیست‌های بسیار مشهور دنیا که با آقای ممیز آشنا بودن یا دوست بودن دعوت میشه که بیان. امسال هم از کیکو پارکاس که یکی از طراحان و گرافیست‌های برجسته برزیل هست دعوت شده، نمایشگاهی از آثار او برپا خواهد شد امروز با عنوان تصویر رنگ‌ها. او سخنرانی خواهد کرد همچنین در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان. روز دوشنبه هم یک کارگاه برگزار خواهد کرد، یک کارگاه یک روزه طراحی برای علاقمندان که برن و بهره بگیرن از تجربیات این طراح بزرگ. علاوه بر این نمایشگاه دو طراح سوئیسی امروز افتتاح خواهد شد در خانه هنرمندان به مناسبت بزرگداشت سالروز درگذشت ممیز و همچنین دو طراح جوان سوئیسی هم آثارشون ارائه خواهد شد به نام یوناس فوگولی و هری آپلاتیک در نگارخانه های پاییز و زمستان خانه هنرمندان. وبسایت آقای ممیز هم راه اندازی شده، امروز رونمایی خواهد شد و همچنین یکی از کتاب هایی که آثار ممیز در اون هست، یعنی روی جلد کتاب ها و روی جلد نشریاتی که آقای ممیز خلق کرده در یک کتاب جمع آوری شده، این کتاب هم امروز رونمایی خواهد شد. آقای ممیز رو خب همه میشناسن، من لازم نیست دربارشون صحبت بکنم و ایشون زندگی بسیار پرباری داشتن و همونطور که گفتن میشه گفتش که یکی از پایه‌گذاران گرافیک مدرن ایران.
خب از این خبر گذشته یک نمایشگاه بسیار خوب دیگه هم قرار است که در گالری پردیس ملت امروز بعد از ظهر روز جمعه افتتاح بشه که قرار آثار سه نسل از زنان نقاش ایرانی رو در کنار هم دیگه گردآوری بکنه و به یاد زنده‌یاد منصوره حسینی. جزئیاتی نمایشگاه هم برای علاقمندان خواهش می‌کنم بفرمایید.
این نمایشگاه بسیار نمایشگاه جالبی است، برای که میشه با حضور در این نمایشگاه تاریخ هنر نقاشی، یعنی بخشی از تاریخ هنر نقاشی ایران رو دید و همچنین تحول نقاشی زنان رو، یعنی نقاشان بسیار خوب. عنوان نمایشگاه هست نگاهی دیگر، همونطور که شما گفتین در گالری پردیس ملت امروز افتتاح خواهد شد. حدود 100 اثر از 47 نقاش زن در این نمایشگاه ارائه خواهد شد که حالا از آدم‌های بسیار بزرگی مثل ایران درودی گرفته تا جوان‌ها، زنان نقاش جوانی که کمتر از 30 سال دارن آثارشون هست. من خب طبیعتاً نمی‌تونم اسم همه اینا رو بگم، اما چند نفر از اینا که بسیار مشهور هستن میگم: فرح ابوالقاسم، شیرین اتحادیه، فرح اصولی، پروانه اعتمادی، سمیلا امیر ابراهیمی، منصوره حسینی، ایران درودی، آریا شکوری اقبال، بهجت صد، خانم فریده داشایی و خانم سینایی و بسیاری از کسانی که ما اسمشون رو شنیدیم و همچنین استعدادهای آینده نقاشی زنان آثارشون ارائه میشه. بسیار نمایشگاه جالبی است و من دیدم که به همه توصیه میکنم
جای ما رو هم خالی بکنن وقتی که میرن این نمایشگاه رو واقعا میبینن. از طرفی یک نمایشگاه تازه از آثار پرویز تناولی، مجسمه ساز مدرنیست و صاحب سبک ایرانی، هم قرار هست امروز افتتاح بشه. البته نکته جالب این نمایشگاه اینه که این در حوزه مجسمه های آقای تناولی نیست. جزئیاتش رو شما بگید خواهش می‌کنم.
بله، عنوان این نمایشگاه هست عجایب عالم در نگارخانه اعتماد، امروز افتتاح خواهد شد و کتابی هم که رونمایی خواهد شد از آقای پرویز تناولی. خب آقای پرویز تناولی به ما همیشه به عنوان یکی از بزرگترین مجسمه سازان ایران میشناسیم، در دنیا هم نامی آشنا و تثبیت شده دارن، آثارشون در بزرگترین موزه‌های دنیا هستش. اما این بار ما مجسمه های آقای تناولی رو نخواهیم دید، اما نقاشی هایی رو خواهیم دید که آقای تناولی بر اساس مجسمه های خودشون خلق کردن. داستان این هستش که حدود 15 سال پیش آقای تناولی در یک جمعه بازار از یک دست فروشی مقداری از اوراق، البته کتاب‌های مختلف رو که چاپ سنگی بودن و با خط زیبایی از تعلیق نوشته شده بودن، می‌خره و بعد تصمیم می‌گیره که این اوراق رو نقاشی بکنه، اما بر اساس مجسمه‌های خودش نقاشی می‌کنه و در یک کتاب چاپ می‌کنه که این کتاب امروز رونمایی خواهد شد. 80 تصویر در این کتاب هست. از این 80 تصویر 20 تصویر خود اثر در نمایشگاه امروز خواهد بود و این نمایشگاه تا 3 آبان هم هست و دوستداران کار آقای تناولی و دوستداران کار هنری میتونن از این نمایشگاه بازدید کنن.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی که ما و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر رو باز هم در جریان آخرین خبرهای حوزه هنر و فرهنگ قرار داد. تا صبح دیگه آرزوی موفقیت دارم برای همه شما شنوندگان و همینطور آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی خداحافظی.
و ما همراه بشیم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی برنامه صبحانه با خبر، تا در جریان آخرین خبرهای ورزش ایران و جهان قرار بگیریم.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در جام جهانی فوتسال در تایلند پاناما را شکست داد و به دور دوم مسابقات راه یافت. پیروزی ایران با نتیجه 4-3 به دست آمد. اسپانیا هم با نتیجه 5-1 مراکش را برد. هر دو تیم ایران و اسپانیا در این گروه 7 امتیازی شدند و اسپانیا با گل شماری در صدر قرار گرفت و ایران دوم شد. ایران که پیش از این با اسپانیا مساوی کرده و مراکش را برده، در مرحله حذفی یا یک هشتم‌نهایی مسابقات با یکی از دو تیم گواتمالا یا کولومبیا روبرو خواهد شد. در حساس ترین دیدار از هفته دوم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های ایران، تیم پتروشیمی بندر ماهشهر با اختلاف 4 امتیاز 74-70 تیم فولاد ماهان را شکست داد. به گفته محسن صادقزاده سرمربی فولاد ماهان، علت باخت این تیم عدم تمرکز بازیکنان بوده است.
متاسفانه شروع بازی تمرکز کافی برای حضور در میدونا نداشتیم امروز، مثل بازی هفته گذشته.
فولاد ماهان فعلا در رده پنجم جدول است و پتروشیمی سوم. رده های اول و دوم را تیم های دانشگاه آزاد و مهرام در اختیار دارند. تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه در یک دیدار دستگرمی با تیم دست سومی شهرداری نظرآباد با 7 به پیروزی رسید. در این مسابقه بازیکنان ملی پوش پرسپولیس از جمله علی کریمی غایب بودند. علی کریمی به گفته مهدی مهدوی کیا کاپیتان پرسپولیس دچار آسیب دیدگی است.
مصونیتش خیلی بد موقع بود، اون که توی بازی با تاجیکستان خیلی بد موقع بود، ولی امیدوارم که بعد بازی ازبکستان اتفاق بیفته و علی برگرده به تمرین.
زمان بازگشت علی کریمی به تیم ملی و پرسپولیس هنوز معلوم نیست. شب گذشته 24 مسابقه فوتبال از دور چهارم بازی‌های لیگ اروپا در 12 گروه برگزار شد و جمعاً 69 گل از دروازه‌ها گذشت. شکست تیم اتلتیکو مادرید، قهرمان سال پیش لیگ اروپا، از حوادث مهم بازی‌های دیشب بود. اتلتیکو مادرید در پرتغال در مقابل تیم آکادمیکای پرتغال با 2 شکست خورد. با این وجود تیم اسپانیایی همراه با تیم ویکتوریا پلزن از جمهوری چک 9 امتیازی و در بالای جدول گروه 2 قرار دارد. تاکنون از میان 48 تیم حاضر در لیگ اروپا 6 تیم جواز ورود به مرحله حذفی را کسب کردند. از جمله تیم اینتر میلان که دیشب در بلگراد تیم پارتیزان بلگراد را 3-1 شکست داد. دو گل توسط پالاسیو بازیکن آرژانتینی و گل سوم به وسیله فردی گوارین فوروارد کولومبیایی اینتر میلان. همراه با تیم اینتر میلان، تیم روبین کازان روسیه که علیرضا حقیقی بازیکن ایرانی دروازه‌بان ذخیره آن است نیز جواز ورود به مرحله حذفی لیگ اروپا را دریافت کرد. حقیقی دیشب در فهرست 18 نفره تیم روبین کازان غایب بود. تیم‌های لیون فرانسه، متالیس خارکوف از اوکراین و دو تیم آلمانی هانوفر و بایر لورکوزن نیز به مرحله حذفی لیگ اروپا راه یافتند. و شورای المپیک آسیا شهر هانوی واقع در ویتنام را به عنوان میزبان بازی‌های آسیایی سال 2019 یعنی 7 سال دیگر انتخاب کرد. هانوی دومین شهر پرجمعیت ویتنام است با بیش از 6.5 میلیون نفر. بازی‌های آسیایی 2014 دو سال دیگر در شهر اینچئون واقع در کره جنوبی برگزار خواهد شد.
خب خبرها رو، خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید. الان فرصتی است که سری بزنیم به دنیای موزیک با علی ناظمی.
صبح بخیر، روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. مثل هر جمعه میخوام نگاهی بکنم به اونچه که در طول هفته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. اما از اونجایی که به ماهای محرم و سفر نزدیک میشیم، برای همین در این هفته به مراتب از هفته های گذشته و حتی از شلوغترین هفته های تابستونی کنسرت های بیشتری برگزار شده و من فکر میکنم امروز فقط بتونم اون چرا که در آخر هفته برگزار شده یا میشه مرور کنم. دیروز در تهران این کنسرت ها برگزار شده: گروه دیدار در تالار شمس، گروه شهاب و ایمان در تالار اریکه ایرانیان، گروه موسیقی جانان به سرپرستی و خوانندگی بهزاد میرلو در تالار وحدت، دو نوازی تار و پیانوی اعتبار قلیوف و حاله آرامی در فرهنگسرای نیاوران و گروه موسیقی نفیر در ایوان شمس. اما به غیر از این اجراها در تهران، شهرام ناظری دیشب برای بار دوم در یزد برنامه شاهنامه خونیش رو اجرا کرد. در سمنان مراسمی به یاد استاد علی تجویدی برگزار شد. تجویدی نوازنده ویولن و ستار و آهنگساز معاصر ایرانیه که 7 سال پیش درگذشت و اگر امروز زنده بود در این ماه 93 ساله میشد. به یکی از ساخته های او قطعه ثمر گلها با صدای دلکش گوش میدیم و روی ترانه ای از معینی کرمانشاهی. اما دیروز کنسرت هایی هم برگزار شده که امروز تکرار میشه، از جمله اجرای عبدالحسین مختابات خواننده موسیقی ایرانی بعد از 2 دهه در ساری، اجرای موسیقی ایرانی به وسیله گروه پارس به سرپرستی کیومرث پیرگلو در تالار رودکی، اجرای گروه موسیقی سیاوش به خوانندگی همایون شجریان و آهنگسازی برادران پورناظری در رشت و اجرای گروه رستاک در بندر عباس. البته به این دست هنرمندانی که دیروز به روی صحنه رفتن و امروز هم اجرا می کنند، گروه مطرح موسیقی پاپ ایرانی آریان رو هم باید اضافه کرد که در اجرای شب اول خودش در برج میلاد 2 آهنگ از آهنگهای جدیدش رو اجرا کرد، آهنگهایی که چندی پیش در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته شده بود. نام یکی از این آهنگها تا ابده.
فاصله بین ما دریاست، فرصت دیدن تنها گوشه ی دنج یک رویاست، تو رو تو رویاهام بردم، دیدن آخره شاید رویا هم واقعیت شد. دیگه هستی سارم توی شرام.
امروز همچنین گروه موسیقی نقش به سرپرستی امیر شریفی در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران موسیقی آوازی رو اجرا میکنه. گروه موسیقی آهنگ اشتیاق با خوانندگی علیرضا قربانی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران به روی صحنه میره و گروه افشارستان به سرپرستی میلاد درخشانی در سالن عریکه ایرانیان. گروه افشارستان دیروز آهنگی تازه رو به نام اشارات نظر منتشر کرده، آهنگی ساخته میلاد درخشانی و با صدای خودش. به قسمت‌هایی از اون گوش میدیم.
نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نام نسار من و تو. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، با سخم گو به نگاهی که زبان من و تو.
و به غیر از اینها دو گروه جوان که موسیقیشون موسیقی تلفیقیه از چهارشنبه هر شب اجرا داشتن و امروز هم به روی صحنه میرن. اول از همه از گروه بومرانی بگم. اونها در آموزشگاه هنگام امروز سومین روز اجراهاشون رو برگزار میکنن. هر روز دو نوبت هم اجرا داشتن و با استقبال خیلی خوبی از هم نسلای خودشون روبرو شدن. گروه بومرانی گروهی که موسیقی بلوز و کانتری رو با کلام و طنز ساده فارسی آمیخته میکنه. به علاوه گروه پالت که موسیقیش موسیقی تلفیقیه، موسیقی که ریشه در سبک جاز داره و متأثر از موسیقی ملل و عناصری از موسیقی ایرانیه. اونها هم امروز سومین روز اجراشون رو در برج آزادی برگزار میکنند. برای آشنا شدن با این گروه به یک آهنگ ازشون گوش میدیم، آهنگ نه نرو از گروه پالت.
سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من سایه های روی دیوار، ابرهای تیرم و تا به کافه ها و دود و سیگار، شب های تار دل بستی. خواب روز ها دل بستی.
گذشته شاید بهار ما گذشته دا بهار ما گذشته شاید گذشته ها گذشته دا
خب در یک جمعه پاییزی در 19 آبان ماه با من مرتضی قاسمفر در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر همراه هستید از رادیو فردا در پراگ. صدای ما رو دارید میشنوید. پیش از این که ادامه بدیم 30 دقیقه پیش رو رو باز هم سری به خبرها بزنیم. مراد وسی در کنار من نشسته و با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام مجدد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد دو هواپیمای جنگی ایران در خلیج فارس به سوی یک هواپیمای تجسسی آمریکا شلیک کردند. بنابر گزارش رویترز، جورج لیتل سخنگوی پنتاگون در یک کنفرانس خبری گفت که این حادثه اول نوامبر، سه‌شنبه 11 آبان و بر فراز آب‌های بین‌المللی و در 16 مایلی آب‌های ساحلی ایران روی داده است. سخنگوی پنتاگون گفت دو فروند سوخوی 25 ایران دست کم در دو نوبت به سوی این هواپیمای بی سرنشین آمریکایی شلیک کرده و چند مایل آن را تعقیب کردند، اما این هواپیما سالم به پایگاه خود بازگشته است. جورج لیتل همچنین گفت این حادثه بلافاصله به وزیر دفاع، کنگره و کاخ سفید اطلاع داده شده و از کانال‌های دیپلماتیک نیز در این باره به ایران هشدار داده شده است. وی همچنین گفت پرواز این پهپادها بر فراز آب‌های بین‌المللی ادامه می‌یابد و آمریکا از تجهیزات نظامی خود به هر ترتیب حفاظت خواهد کرد. ایران تاکنون در این باره موضع رسمی اتخاذ نکرده است. مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که در دوحه قطر جمع شدند می‌گویند در مذاکرات خود برای تعیین یک شورای رهبری به پیشرفت‌هایی دست یافتند. مخالفان حکومت سوریه روز پنجشنبه در دوحه قطر برای گفتگو درباره تشکیل دولت فراگیره در تبعید تشکیل جلسه دادند و قرار است مذاکرات آنها امروز نیز ادامه یابد. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر با افتتاح نشست گفت طیف‌های گوناگون مخالف اسد باید نهادی را که مورد قبول مردم سوریه و جامعه بین‌المللی باشد تشکیل دهند. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و معاون او، عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، نمایندگانی از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و نیز احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در این نشست حضور دارند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در اولین واکنش خود نسبت به پیروزی باراک اوباما در انتخابات آمریکا ابراز امیدواری کرد که وی در دور دوم ریاست جمهوری خود بر حل مشکلات داخلی آمریکا تمرکز کند. بنابر گزارش رویترز، هوگو چاوز در جمع مسئولان ونزوئلایی گفت امیدوارم واکنش اوباما و دولتش این باشد که نخست بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی آمریکا متمرکز شوند. هوگو چاوز همچنین ابراز امیدواری کرد باراک اوباما و دولتش آنچه را که به گفته وی تجاوز به کشورها و مردم دیگر و بی‌ثبات کردن آنهاست فراموش کند. گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای با ابراز تأسف از خبرهای مربوط به درگذشت فردی به نام ستار بهشتی که گفته می‌شود وبلاگ نویس بوده از مسئولان ایران خواستند در این باره به طور رسمی تحقیق و نتایج آن را منتشر کنند. به گزارش برخی سایت‌ها ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد 35 ساله حدود 10 روز پیش توسط پلیس فضای تولید و تبادل اتلاعات نیروی انتظامی فتا بازداشت شده و سپس زیر شکنجه جان خود را از دست داده است. برخی گزارشان نیز از قول روابط عمومی بهشت زهرا حاکی از دفن او در رباط کریم تهران است. مقام‌های قضایی و انتظامی ایران تا به حال در این باره سکوت کردند.
سپاسگزارم از مراد ویسی. اما در حالی که غلامعلی حداد عادل نماینده پرنفوذ مجلس گفته که به دنبال منتفی کردن طرح سوال از محمود احمدی نژاد هستیم، علی مطهری نماینده پیگیر سوال از احمدی نژاد در واکنش به این گفته حداد عادل میگوید تعجب میکنم چرا امسال آقای حداد این مقدار نسبت به انجام وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق ملت بی تفاوتند و میخواهند برداشت خود از سخن رهبر را بر مجلس تحمیل کنند. وحید پور استاد در همین باره گفتگوی کرده با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی و از او پرسیده استدلال مخالفان طرح سوال از رئیس جمهور چیست؟ احسان مهرابی:
استدلال مخالفان با توجه به جلسه قبلی سوال از آقای احمدی نژاد این هست که این سوال با توجه به موضع تهاجمی آقای احمدی نژاد از سوی به زیان مجلس تموم میشه و از سوی فضای سیاسی جامعه را آشفته تر میکنه.
و در مقابل موافقان طرح سوال از آقای احمدی نژاد چه استدلالی دارن که دوباره طرح سوال از آقای احمدی نژاد رو به جریان بیاندازن؟
اونها مصلحت سنجی مجلس در سالیان گذشته و عدم برخورد قانونی با آقای احمدی نژاد را دلیل شرایط امروز کشور میدونن و از سوی معتقدن که این مصلحت سنجی ها نباید سبب شه که مجلس به وظایف نظارتی خودش عمل نکنه.
آقای مهرابی، آقای مطهری یک از نمایندگان موافق طرح سوال از رئیس جمهور میگن که آقای حداد عادل گفتن که ما نمیخوایم در بازار مسکرها ضربه ای وارد کنیم، و در مقابل آقای مطهری دارن میگن که این بازار مسکرها رو خود آقای حداد را انداختن. اصلا این بحث بازار مسکرها چیه؟
آقای حداد عادل معتقدند که فضای کنونی درگیری بین قوای کشور به مقدار کافی آشفته هست و سوال از آقای احمدی نژاد این فضا را آشفته میکنه، بنابراین اونها نمیخوان که به این فضا دامن بزنن. اما آقای مطهری تلویحا آقای حداد عادل را متهم کردن که ایشون رقابت با آقای لاریجانی را در موضوع سوال از آقای احمدی نژاد دخیل کرده و خود رفتار آقای حداد عادل باعث آشفته شدن بیشتر فضای مجلس و افزایش درگیری ها در مجلس و در فضای سیاسی کشور شده.
آقای مهرابی، دقیقاً چند روز قبل از سخنان رهبر جمهوری اسلامی که به مسئولین هشدار داده بودن فضا باید تا آستانه انتخابات آرامش داشته باشه، می‌بینیم که طرح سوال از آقای احمدی نژاد مطرح میشه. در مقابل آقای حداد عادل میگن که این طرح سوال میتونه از رئیس جمهور از مصادیق هشدار رهبری باشه و به همین خاطر مخالف طرح سوال هستن. آیا آقای حداد عادل مصادیق این هشدار رو هم مشخص کردن؟
مصادیق خاصی رو مشخص نکردن آقای حداد عادل، ولی طبیعتاً اون بخش صحبت‌های رهبری که این اختلافات رو علنی نکنن و به فضای جامعه نکشن احتمالاً منظور آقای حداد عادل هست، چون طبیعتاً به لحاظ قانونی مذاکرات مجلس از رادیو پخش میشه و صحبت‌هایی که آقای احمدی نژاد و مخالفانشون در مجلس میکنن بازتاب گسترده‌ای در جامعه خواهد داشت. طبیعتاً آقای حداد معتقدن که این سوال به یه نوعی باید در یک جلسه غیر علنی مطرح شه و یا به یه نوعی با ریش سفیدی قضیه حل و فصل پیدا کنه و به طرح سوال در جلسه علنی نکشه.
پس چطور میشه گفت که مجلس با توجه به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که به مسئولین هشدار داده بود دقیقاً چند روز بعد از اون طرح سوال از رئیس جمهور قوت گرفت و مطرح شد؟ آیا مجلس به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای بی توجه بوده یا این عمل خودش رو بی ارتباط میدونه با هشدار آیت الله خامنه‌ای؟
بعد از نامه آقای احمدی نژاد به رهبری که نشون میداد ایشون از مواضعشون عقب‌نشینی نکردن، طبیعتاً عقب‌نشینی مجلس سوال از آقای احمدی نژاد در فضای سیاسی خیلی به زیان مجلس تموم میشد و برای همین مجلس برای اینکه بازنده این درگیری نباشه منتفی شدن طرح سوال را به دستور مستقیم رهبری منوط کرده. از سوی دیگه رهبری هم به دلیل هزینه های زیادی که حکم حکومتی برای منتفی شدن سوال داشته شاید در این باره تأمل بیشتری میکنه و منتظره که به یه نوعی خود مجلس قضیه را فیصله بده.
الان طرح سوال از رئیس جمهور با چند امضای نمایندگان قرار مطرح بشه و رئیس جمهور تا چه زمانی مهلت داره برای پاسخگویی به این سوالات؟
هیئت رئیسه مجلس اسامی 76 نماینده را منتشر کرد درباره سوال از آقای احمدی نژاد و بر اساس آیین‌نامه مجلس با توجه به زمان ارسال سوال برای آقای احمدی نژاد ایشون حدود 3 هفته دیگه برای حضور در مجلس زمان دارند.
وقوع اختلاس و تخلف مالی در نهادهای زیرمجموعه دولت ایران به وزارت ارشاد رسیده. آنچنان که وزیر ارشاد از پیگیری این تخلفات با همکاری مراجع قضایی خبر داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
بازداشت چند مدیر در وزارت ارشاد به دلیل اختلاس و تخلفات مالی گسترده. این خبر در روزهای اخیر در رسانه‌های داخل ایران انعکاس یافت و با توضیحات وزیر ارشاد و روابط عمومی این وزارتخانه رنگ واقعیت به خود گرفت. بانک رسانه‌ها از ذکر نام افراد بازداشت شده خودداری می‌کنند، اما خبر دادند که بازداشت‌ها در دو مجموعه دفتر امور چاپ وزارت ارشاد و سازمان سینمایی کشور صورت گرفته است. خبرگزاری مهر نوشته که در هفته‌های گذشته چند نفر از مدیران دفتر امور چاپ وزارت ارشاد به اتهاماتی مانند تخلف در صدور مجوزهای غیرقانونی و نیز پولشویی به مراجع قضایی احضار و یکی از آنها هم در بازداشت به سر می‌برد. دفتر امور چاپ یکی از اداره‌های زیرمجموعه معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ایران محسوب می‌شود که طبق قانون وظیفه انجام امور مربوط به چاپ و چاپخانه‌های کشور را بر عهده دارد. در سازمان سینمایی، نهادی که پیش از این به نام معاونت سینمایی متولی مدیریت سینمای ایران بود نیز بازداشت‌هایی انجام شده که به نوشته وبسایت شبکه ایران متعلق به روزنامه ایران مربوط به 3 پرونده مالی است. این وبسایت به نقل از منابعی آگاه در وزارت ارشاد خبر داده که تخلفاتی همچون تبانی مالی در مرکز رسانه‌های دیجیتال و همچنین کمک بلاعوض 3 میلیارد تومانی به یک منشی خانوم که در حال حاضر به کانادا متواری شده از جمله دلایل این بازداشت‌ها بوده است. همچنین گزارش شده که مدیران یکی از دفاتر زیرمجموعه سازمان سینمایی هم به دریافت رشوه و فروش مجوزهای صادره می‌پرداخته است. نازنین شهیدی از کارشناسان پیشین بنیاد سینمایی فارابی از نهادهای زیرمجموعه سازمان سینمایی کشور درباره زمینه‌های بروز چنین تخلفاتی در حوزه مدیریت فرهنگی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
این اتفاقات تو زمینه فرهنگی نمیفته. این بارها ما دیدیم که تو زمینه‌های متفاوت این اتفاق افتاده. حالا این بار رو مسائل فرهنگی تکیه ما هست. ولی متاسفانه این نوع اتفاقات رو نمیشه توجیهی براش داشت مگر فقط یه توضیح اخلاقی و مدیریتی. ضمن اینکه از نظر من فقط یه نگاه آسیب شناسانه این دست ماجراها رو میتونه تحلیل بکنه. البته فارغ از اینکه خوب یا بد بودن قوانین در جمهوری اسلامی رو بخوایم نظر بدیم راجع بهش، باید اینو بدونیم که این قوانین نوشته شده نیست که اجرا میشه، بلکه قوانین نوشته نشده است که تو ایران اجرا میشه. ما به عین شاهد این هستیم که در سطوح بالا، خصوصا در سطوح وزارتی و معاونتی، متاسفانه این روابطه که بر ضوابط پیشی گرفته و به قول خود آقایون هیئتی کار کردن و هیئتی برنامه ریزی کردنه.
در واکنش به انتشار اخبار تخلف و بازداشت در وزارت ارشاد، روابط عمومی این وزارتخانه روز چهارشنبه از دستور ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی تمامی تخلفات در این وزارتخانه با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح قوه قضاییه خبر داد. همچنین محمد حسینی وزیر ارشاد نیز در گفتگوهایی با بیان اینکه در یک مجموعه وسیع ممکن است برخی تخلفات به گفته او جزئی صورت بگیرد، گفت که در صورت وقوع تخلف با آن برخورد خواهد شد. اظهاراتی که به طور ضمنی تایید کننده بروز مشکلاتی در این حوزه بود. در چنین شرایطی بیش از هر چیز فضای سینمای ایران که در ماهای اخیر با مشکلات زیادی در زمینه مدیریتی روبرو بوده متأثر از این اخبار شده است. آنچنان که خبرگزاری مهر نوشته، سینمای ایران که هنوز از گرفتاری‌ها و مجادلات حوزه تولید و اکران فارغ نشده، چند روزی است که سایه ابهامات و تخلفات مالی هم بر سرش سنگینی می‌کند. نازنین شهیدی درباره مدیران سینمایی سالهای اخیر و سوابق آنها در زمینه مدیریت فرهنگی اعتقاد دارد:
با توجه به اینکه این سری جدید آقایونی که آمدن در معاونت سینمایی خودشون رو سینمایی تر از همه کسانی که قبلا پشت این میز نشسته بودن میبینن، اما متاسفانه چون هیچ کدوم از این آقایون سابقه و تجربه مدیریتی نداشتن، به هر حال دچار یه سری مختصاتی که گریبانگیر کل ساختار حکومتی هست میشن و به هر حال نمیدونن که چه کار باید بکنن، نتیجه ای از کارشون نخواهند گرفت چون مدیریت نمیدونن و سوء مدیریت سوء تدبیر پیش میاره و همین رویه ای که ما میبینیم الان اتفاق میفته. دعوا بین صنوف مختلف سینمایی هست، بین حوزه هنری هست، بین معاونت سینمایی هست و حالا این چند روز اخیر هم که این اخبار جدید اختلاس فرهنگی رو شنیدیم.
جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور پیش از انتشار اظهارات اخیر وزیر ارشاد اخبار مربوط به تخلف و بازداشت تعدادی از مدیرانش را شایعه و خبرسازی خوانده بود.
از نسرین ستودو و دیگرانی که پشت میله‌ها روز و شب‌های گرسنگی رو در اعتصاب غذا دوره می‌کنند تا ستار وبلاگ نویسی که گفتند در حبس مرده است. یک ساعت مستقیم و زنده با شما از تجربه زندان میگیم با حضور یکی از پرسابقه ترین زندانیان سیاسی ایران. جمعه 6 عصر تهران در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
همچنان در برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا در پراگ همراه هستید. به دنبال پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی در چند ماهی که به انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده توجه محافل سیاسی رو به خودش جلب کرده. برخی تحلیلگران میگن که تحریم‌های شدید غرب علیه جمهوری اسلامی رهبران حکومت رو به فکر عقب نشینی انداخته و گروه 5+1 باید با استفاده از این فرصت و با دادن امتیازهای بیشتر مسائل مربوط به برنامه هسته ایران رو در چند ماه آینده حل و فصل کنه. جمشید زن در همین باره گزارش میده.
پیروزی باراک اوباما بار دیگر برنامه هسته ایران و چگونگی برخورد با این مسئله را در صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اروپا قرار داد. خبرگزاری‌های بین‌المللی در گزارش‌های خود احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در آینده بسیار نزدیک و حتی احتمال گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا را مطرح کرده‌اند. مارک فیتزپاتریک، کارشناس امور هسته‌ای در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، به خبرگزاری فرانسه گفته است آمریکا و متحدان اروپایی آن آماده می شوند بار دیگر این مسئله را از طریق دیپلماسی حل کنند، ولی پرسش مهم این است که با چه طرحی بر سر میز مذاکره با ایران می نشینند. ایران از مواضعش عقب نشینی نخواهد کرد مگر اینکه از شدت تحریم ها به شکلی کاسته شود. مارک هیبز از کارشناسان بنیاد کارنگی برای صلح جهانی هم به خبرگزاری فرانسه گفته است دولت اوباما در 6 ماه گذشته در موضعی تدافعی بود و برای ایران هم که نمیخواست با کسی مذاکره کند که ممکن بود در ماه نوامبر بر سر کار نباشد، این مسئله مشکل ساز بود. اما اکنون به گفته آقای هیبز دلایلی برای خوشبین بودن به نتیجه مذاکرات وجود دارد، اما در صورتی که ایران وارد معامله نشود همه چیز به هم میخورد. سیاوش رنجبر دائمی، کارشناس امور خاورمیانه و ایران در دانشگاه منچستر بریتانیا، هم به خبرگزاری فرانسه گفته است علائمی در ایران دیده می شود که حاکی از تمایل جمهوری اسلامی به گفتگوست و دلیل آن هم تأثیرگذاری تحریم هاست که ایران را به نشان دادن انعطاف وادار کرده. به گفته آقای رنجبر دائمی، ایران گزینه دیگری جز نوعی معامله و مدارا با غرب ندارد. در مقابل گروه 5+1 هم باید در بسته پیشنهادی خود به رهبران جمهوری اسلامی که می خواهند آبرویشان را حفظ کنند امتیازهای بیشتری بدهد. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران، هم در گفتگویی با رادیو فردا بر تأثیرگذاری تحریم ها در ادامه مذاکرات تاکید می کند.
ما مطمئن هستیم که تحریم ها کارساز بودند و اثرات آن را در اقتصاد ایران دیده ایم. تحریم ها در کاهش منابع مالی برنامه هسته ایران هم مؤثر بودند و این امر مثبتی است. اما باید تاکید کنم که تحریم ها بخشی از رویکرد و روند دوگانه است و مهمترین مسئله آن است که مذاکرات ادامه دارد. ما می‌خواهیم ایران به میز مذاکره بازگردد و فکر می‌کنیم تحریم‌ها یکی از دلایلی است که گفتگوها توانسته ادامه یابد، چرا که ایرانی‌ها متوجه شدند که باید بر سر میز مذاکره با شرکای بین‌المللی خود بنشینند و گفتگو کنند.
برخی از تحلیلگران معتقدند باراک اوباما سیاست درستی را در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران در پیش گرفته و اکنون می‌تواند برای حل این بحران اقدام کند. گریستیک، کارشناس مسائل ایران و یکی از مقامات سابق دولت آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است اوباما زمینه را خیلی با دقت آماده کرده و این امکان را دارد که در مورد برنامه هسته‌ای ایران به نوعی معامله دست بزند. در چند هفته گذشته هم گزارش‌هایی درباره مذاکرات مستقیم بین نمایندگان آمریکا و ایران منتشر شده، ولی هر دو طرف این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند. در این حال دولت آمریکا گفته است که ایده گفتگوی مستقیم با ایران را بررسی می‌کند. از سوی دیگر بیشتر کارشناسان و دیپلمات‌ها بر ادامه مذاکرات در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 تأکید می‌کنند. یک دیپلمات غربی در تهران به خبرگزاری رویترز گفته است با انتخاب اوباما شانس از سرگیری گفتگوها بسیار بیشتر است و غرب باید این مسئله را حل کند. به گفته او فرصت زیادی باقی نمانده و اگر ایرانی‌ها به دنبال راهی برای عقب نشینی هستند، الان موقعیت مناسبی برای این کار است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که در رأس هیئتی متشکل از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و گروه مشاورینش به کنفرانس دو روزه دموکراسی بالی رفته، امروز در سخنرانیش به اهمیت و نقش دموکراسی و صلح در کشورها و منطقه پرداخت. در واقع این سخنرانی رو دیروز انجام داده. در همین رابطه خبرگزاری‌های خارجی نوشتن که این سخنان در حالیه که در ایران شماری از طرفدارای دموکراسی و صلح در زندان به سر می‌برند. شیرین فامیلی در این باره گزارش میده.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در کنفرانس بالی به ستایش از صلح و دموکراسی پرداخت و گفت امروز دموکراسی به عنوان آخرین دستاورد بشر تنها شیوه شناخته شده است که میتواند راهی به سوی استقرار زمامداری صالح محسوب گردد. احمدی نژاد گفت دموکراسی امیدهای فراوانی برانگیخته است و مبارزات گسترده‌ای صرف تبیین و استقرار آن در جای جای جهان شده و میشود. آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به تجلیل از نقش مردم در اداره کشور پرداخت و انتخابات را یکی از صحنه‌های اصلی تجلی اراده مردم نامید و گفت عدالت و آزادی و کرامت انسانی قربانی خودخواهی‌های عده اقلیت شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در همین رابطه نوشته است محمود احمدی نژاد در حالی از دموکراسی با رهبران دیگر کشورها سخن میگوید که کشورش یکی از نقاط ملتهب جهان در زمینه نقض گسترده حقوق بشر است. آسوشیتد پرس نوشته است 3 سال پیش زمانی که طرفداران دموکراسی علیه انتخاب شدن مجدد احمدی نژاد به خیابان‌ها آمدند، تظاهرات آنها به خشونت کشیده شد. این خبرگزاری می‌نویسد جمهوری اسلامی ایران به خاطر وضعیت حقوق بشر از سوی جامعه بین‌المللی مورد انتقاد است. به عنوان مثال در تازه‌ترین گزارش سازمان ملل از اعمال مجازات سنگسار، پیگرد و بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و زنان و موارد بسیاری از این دست یاد شده است. آسوشیتد پرس به نقل از دینا ویسنو، تحلیلگر سیاسی اندونزیایی، می‌نویسد احمدی نژاد با شرکت خود در این کنفرانس و با سخنرانی که ایراد کرد، اهداف خاص خود را دنبال می‌کند و آن خروج از انزوا است. به گفته این تحلیلگر سیاسی در حال حاضر ایران در منطقه دوستان زیادی ندارد و حکومت ایران در وضعیت سختی قرار گرفته و اگر دوستانی در مناطق دیگر نیابد تنها میماند. کنفرانس دموکراسی بالی به نوشته رسانه‌های ایران معمولاً با حضور وزرای خارجه برگزار می‌شود و این اولین باری است که رئیس جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت می‌کند. خبرگزاری فرانسه نوشته است که ناظران میگویند حضور احمدی نژاد برای اولین بار در این کنفرانس نشانگر آن است که بعضی حکومت‌ها از این کنفرانس برای کسب مشروعیت بیشتر بهره می‌جویند. به گزارش خبرگزاری فرانسه منتقدین میگویند احمدی نژاد که دور دوم انتخابات را با تقلب پیروز شد، قصد دارد از این کنفرانس استفاده کند تا از انزوای بیشتر حکومت ایران به خاطر برنامه هسته‌ای جلوگیری کند. کنفرانس دموکراسی بالی که همکنون 5 اجلاس آن برگزار می شود از سال 2008 میلادی و به ابتکار دولت اندونزی و در سطح وزیران آغاز به کار کرد. این اجلاس برای تقویت و توسعه دموکراسی در منطقه آسیا و اقیانوسیه برگزار می شود.
در ساعت 8:23 دقیقه و 40 ثانیه وقت تهران هستیم. یک برنامه صبحانه با خبر دیگر رو به پایان میبریم، به دقایق پایانیش نزدیک میشیم با برنامه همیشگی پارانویا که همکارم توماج تاهباز این وبلاگ رادیویی رو در واقع تهیه و اجرا میکنه. اما پیش از اون من شماره پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو اعلام بکنم که برای ارتباط شماست با رادیو فردا، دیدگاه‌ها و نظرگاهاتون رو هر چه که هست درباره مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، زندگی خودتون و هر چه که فکر می‌کنید و حتی اگر انتقاداتی از ما دارید، از برنامه‌های ما دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید، با این شماره‌ها میتونید با ما تماس بگیرید و نظرگاهاتون رو به ما منتقل بکنید و همینطور عقایدتون رو به سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره یه پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12. در 24 ساعت شبانه روز میتونید صداتون رو روی این پیامگیر ضبط بکنید، دیدگاه و پیغامتون رو. شماره پیامگیر ما یا همون اسمسگیر ما که میتونید از طریق اون به ما به راحتی اسمس بفرستید هست 2042-602-603-87-41-50. ضمناً در وبسایت ما هم میتونید آخرین خبرهای ما رو در 24 ساعت شبان روز پیگیری بکنید. آخرین خبرها مدام در این وبسایت به روز میشه و در این حال برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت برای دسترسی به این وبسایت میتونید به این آدرس ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com. در این حال با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda آدرس این صفحه ما در فیسبوک هست. با من مهرداد قاسمفر در صبحانه با خبر صبح جمعه 19 آبان ماه همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های ما توجه بکنید، صبحانه با خبر و همینطور سایر برنامه‌های بعد از این برنامه.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
میگن هر چیزی که بخواین یه مدل چینیش هم هست، مثلا انتخابات. صبح خیلی روز و روزگار به کام همه. توماج تاهبازم مثل هر روز تو این دقایق مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. دعوتتون میکنم هم تو دقایق آینده، هم تو ساعتهای پیش رو، همچنان با رادیو فردا بمونیم. وقتایی بود میخواستیم یه چیزی بخریم، میگفتن مثلا هم چینیش هست هم مثلا ژاپنیش یا چه میدونم آلمانیش. البته این روزا اگه فروشنده همچین حرفی زد راستش زیاد باورمون نمیشه. خیلی سخت باور کردن این که یه چیزای هنوز هست که تو چین کلن تولید نمیشن. اما از خرید و فروش گذشته، این روزا بحث انتخابات داغه و خب در این مورد هم باز چینیا مدل مخصوص خودشون رو دارن. یه چیز پیچیده‌ای از کنفوسیونیسم گرفته تا کمونیسم، از سنت‌های شرقی گرفته تا ایده‌های غربی که آخرش هم میشه نشست سراسری کنگره خلق چین. 18th نشست این کنگره از دیروز کارش رو شروع کرد تا 5th نسل از رهبرای چین رو انتخاب کنه. به نظر البته انتخابات میاد، ولی در واقع انتخاب فقط بین یه گروه کوچیکی از عالی رتبه ترین مقام ها انجام میشه و بقیه نماینده های حزب خلق از گوشه و کنار مملکت هم باهاش موافقت میکنن. ولی با همه این حرفا بازم فکر نکنین که به این آسونی هست، چون بین همون مقام های عالی رتبه هم همچین همه چیز یه دست و یه فکر و یه رنگ نیست. راستی اگه این روزا بر حسب اتفاق گذرتون به پکن بیفته، از دیدن مناظر عجیبی مثل این مورد که تاکسی ها پنجره‌هاشون باز نمیشه تعجب نکنین. یکی از صدها موارد ایمنی تو این روزا، یکیش هم اینه که تاکسی ها نمیتونن شیشه هاشون رو باز کنن. که یه وقت یهو یکی شعاری چیزی نده یا سنگی کلوخی چیزی جایی پرتاب نکنه. بالاخره همه مدلش هست. چینیش هم هست. مثل همیشه. به پکن خوش آمدید. یه بخشی از آهنگ تبلیغاتی گروهی از خواننده های چینی واسه پکن رو میشنوید. بیجینگ هوان یینگ نی.
یینگ جی لینگ یی گه چن سی دای لای چن سین کونگ چی.
چی سی گای بین چین وی بو بین چا شیانگ پیاو مان چین یی.
وا جیا دا من چان دا کای کای فان هوای باو دن نی. 拥抱过就有了默契，你会爱上这里。 不管远近都是客人，请不用客气。
相约好了在一起，我们欢迎你。
我家种着万年青，开放你的传奇。
微传统的土壤火种为你留下回忆，陌生熟悉都是客人，请不用距离，一起自来没关系，有太多话题。北极欢迎你，为你开天辟地。